بند دوم حضانت. در مورد حضانت اطفال یه توضیح باید بدیم که ماده 1169 قانون مدنی تغییر کرده و مربوط به سن حضانت. قانون در 8/9/82 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده. ماده 1169 تفسیرش میگه برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی میکنند، مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. تفسیره بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد. من راجع به حضانت یه نکته بگم. حضانت دو رکن داره، یکی نگهداری طفله، یکی تربیت طفله. اگه تمام مواد قانون مدنی رو ورق بزنی در بحث مربوط به حضانت، میبینه همه جا کلمه طفل اطفال، طفل اطفال، طفل اطفال میاد. نتیجه میگیریم که حضانت مخصوص اطفاله، یعنی نگهداری و تربیت موضوعش اطفاله. اطفال به کی میگن طفل؟ هر نوزادی تا به سن بلوغ نرسیده بهش میتونی بگی طفل. پس طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده. به سن بلوغ رسید بهش طفل نگو، بگو بالغ. در بعضی از مواد قانونی ما تا 18 سالگی رو طفل میدونن، این غلطه. این تفکر رو بریزید دور. دختر به محض اینکه 9 سال تمام قمرش طی بشه، پسر به محض اینکه 15 سال تمام قمرش طی بشه بالغ میشه. اگه بالغ شد دیگه طفل نیست. پس بیایم بگیم از تولد تا بلوغ بهش بگیم طفل، از بلوغ تا 18 سالگی بهش بگیم بالغ غیر رشید، از 18 سالگی به بعد بهش بگیم رشید، یعنی بالغ رشید. حضانت حوزش دوران طفولیته، یعنی از تولد تا بلوغ. اما ولایت حوزش از تولد تا پایان 18 سالگی. فرق ولایت با حضانت، یکیش توی سن شمول حضانت و سن شمول به اصطلاح ولایت قهریه. خب حالا که معلوم شد موضوع حضانت اطفال هستن و مورد حضانت هم نگهداری و تربیته، حالا باید ببینیم که از تولد تا بلوغ چه شرایطی داره حضانت با کیه. میگه اگه پدر و مادر با هم زندگی کردن، چون اصلا دادخواست حضانت رد میشه اگه اینا توی خونه با هم زندگی کنن، چون هر دو بچه ها رو میبینن، هر دو هم بچه ها پیششون، هر دو هم میتونن نگهداری کنن، هر دو هم میتونن تربیت کنن، موردی نداره. اما اگه پدر و مادر جدای فیزیکی زندگی میکنند، یکی حق حضانت داره، اون یکی حق ملاقات. این دو تا حق مثل ترازو، هر کدوم حضانت بردن اون یکی حق ملاقات برمیداره. برای اینکه حضانت رو بردارن باید چجوری عمل شه؟ اصل اینه که تا 7 سالگی طبق ماده 1169 قانون مدنی وقتی پدر و مادر جدا زندگی میکنن، طفل رو به مادر میدن، چه پسر باشه چه دختر. قانون قدیم بین دختر و پسر فرق میذاشت، میگه پسر تا 2 سالگی، دختر تا 7 سالگی به مادر میرسه. الان مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8/9/82 اومده گفته پسر و دختر تا 7 سالگی در اختیار مادر، حضانت با مادر. خب در این دوره اگه باشه حق ملاقات رو میدن به پدر. از 7 سالگی تا بلوغ، که بلوغ دختر 9 سال تمام قمری یعنی 8 سال و 9 ماه شمسی، بلوغ پسر 15 سال قمری یعنی 14 سال و 7 ماه شمسی، بعد از تمام شدن 9 سال تمام قمری یا 15 سال تمام قمری که همون میشه 8 سال و 9 ماه شمسی یا 14 سال و 7 ماه شمسی برای دختر پسر، این دوره میگه حضانت با پدره. اما اگر پدر و مادر اختلاف کردن از 7 سالگی به بعد رو، اگه نکردن که میگه پدر برده برو، پدر برمی داره میگه. اگر که اختلاف بینشون پیش اومد، هر دو نخواستن یا هر دو خواستن از بلوغ به بعد رو، اینجا تشخیص با کیه؟ با دادگاهه. از لحظه هم که به سن بلوغ میرسند خود بچه ها حق دارن بگن دوست داریم با پدر زندگی کنیم یا دوست داریم با مادر. چرا؟ چون این از حقوق غیرمالی تعیین محل زندگی من از حقوق غیرمالی منه. به محض اینکه به سن بلوغ برسم من حق دارم حقوق غیرمالی خودم رو اجرا کنم. اهلیت استیفای حقوق غیرمالی از بلوغ شروع میشه، اهلیت استیفای حقوق مالی از رشد شروع میشه. درست شد اینجا؟ با توجه به این مورد چند نکته رو پس میگیم. یک، موضوع حضانت اطفاله. طفل به کسی میگن که به سن بلوغ نرسه باشه. بلوغ در دختر 9 سال تمام قمری و در پسر 15 سال تمام قمریه. خب حضانت فقط شامل اطفال میشه. حضانت دو رکن داره، هم نگهداری هم تربیت. فقط نگهداری نیست، فقط تربیت نیست، همه ایناست. درست شد؟ حضانت تا 7 سالگی چه دختر چه پسر با مادره، از 7 سالگی تا بلوغ با پدره. اگر اختلاف دارن از 7 سالگی تا بلوغ رو با دادگاه تشخیصش، از بلوغ به بعد با خود بچه است. اینم راجبه حضانت. حالا اگر بچه‌ای پدر و مادری از هم جدا زندگی میکنن، حضانت رو دادن به پدر یا دادن به مادر، به اون یکی حق ملاقات مگه نمیدن؟ اگه بچه پیش مادره، به پدر حق ملاقات میدن. پدر میاد بچه رو ببینه، مادر ممانعت میکنه. یا بچه رو دادن به پدر، مادر میاد بچه رو ببینه، پدر ممانعت میکنه از ملاقات همچین طفلی. اگر ممانعت از ملاقات بچه بشه، ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوبه 1353 دو تا ضمانت اجرا گذاشته. یکی این که از 100 تومان تا 1000 تا 1 تومانی جریمه میکنه کسی که ممانعت کرده رو. دوم این که ممکنه دادگاه حضانت از این صاحب حضانت بگیره بده به کسی که حق ملاقات داره، جای اینا رو با هم دیگه عوض بکنه. ما نسبت به قانون حمایت خانواده ماده 14 ایراد داریم. معتقدیم که باید این جزاهای نقدی که مال سالها قبل 20-30 سال 30 سال 40 سال قبله اینا بیاد اصلاح بشه. برای اصلاحش هم پیشنهادمون اینه که دوباره الان اصلاح نشه 20 سال دیگه لازم باشه اصلاح کنیم، بیان اینو به این کیفیت اصلاح کنن که آقا سال یه بار، سه سال یه بار، دو سال یه بار جزاهای نقدی رو یه کمیسیونی حق داره، متشکل از یک عضو از بانک مرکزی که بتونه تورم رو تعیین کنه، یک عضو جامعه شناس که بتونه مسائل جامعه شناسی رو بدونه که بفهمه که جزای نقدی رو اضافه کنن یا نه، آثارش تو اجتماع خوبه یا نه، یک عضو روانشناس داشته باشن که ببینن آثارش تو شخص مجرم خوبه یا نه، چه میدونم یه عضو از وزارت دادگستری داشته باشیم، یک عضو از یه نماینده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه داشته باشیم، یه مجموعه ای که این بحثا بهشون مربوطه جزای نقدی رو بیان یه کمیسیونی وجود داشته باشه، هر دو سال سه سال یه بار بروز کنن و در موارد متعدد کم و زیاد کنن. اگه ببینن تو دادگاه ملاقات مادر رو ممنوع کردن، به سرعت این جزای نقدی رو بکشن بالا، سریع بیان بکشنش بالا، جریمه رو سنگین کنن که پدر بترسه. و اینکه ممکن است حق حضانت رو دادگاه در صورت اقتضا منتقل کنه، در صورت اقتضا یعنی چه؟ محکم بگو که این تهدید ممکنه پیش بیاد برات، یعنی قطعا پیش میاد برات. پس یکی راجع به جزای نقدی این قانون، ضمانت اجرای خوبی نیست برای کسی که ممانعت از حق ملاقات فرزند میکنه. دوم این که ممکنه یه مادری واقعا حق ملاقات میخواد اجرا کنه، پول نداره، درآمد نداره بچه‌شو بگیره حضانت کنه، نمیتونه بچه رو نگهداری کنه، یا پول داره سر کار میره برای اینکه خودش گشتگی نکشه و مشکلات خودش رو بتونه برطرف کنه، نمیتونه بچه‌شو حضانت کنه. آیا به صرف اینکه بچه رو نمیتونه بگیره و جریمه هم 1000 تا 1 تومانی ماکسیمومش و یارو میاد میریزه، حق دارن حق ملاقات که یا حق انسانی از این مادر سلب کنن؟ نه، هیچ وقت کسی همچین حقی نداره. یه مورد دیگه هم این که اون چی که میگیم تا 7 سال به مادر میرسه، از 7 سال تا بلوغ به پدر میرسه، یعنی دوران کل و اینجوری میگیم، اینا یک اماره است. وگرنه ماده 1172 قانون مدنی که در سال 1376 اصلاح شده میگه که در یه مواردی مثلا مادر تا 7 سالگی میتونه بچه داشته باشه، اما تو این شرایط نمیتونه. پسر از 7 سالگی، پدر از 7 سالگی تا بلوغ میتونه داشته باشه بچه رو، اذانتشو، اما تو این شرایطی که در ماده 11 هفته داده نمیتونه. اون چیه؟ هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت اذانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی را که برای اذانت طفل مختص بداند اتخاذ کند. موارد زیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است: یک، اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار. 2، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا. 3، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی. 4، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق. 5، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف. ماده 1172 قانون مدنی میگه، گفتیم تا 7 سال میدیم به مادر، اگه یه مادر اینجوری باشه که الان میگیم نمیدیم هزارت بهش. گفتیم از 7 سالگی تا بلوغ میدیم به پدر، اگه پدرش داره این شرایط بشه نمیدیم بهش. این شرایط چیه؟ شرایط عدم صلاحیت پدر یا مادر از داشتن حق هزارت. این سوال مهمیه. 1، عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی، عدم مواظبتی که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بده. انحطاط اخلاقی که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بده. نه اینکه بگم دیروز مادرش آژانس گرفت رفتش آرایشگاه، 2 ساعت بچه تو خونه بود. خب بود، ولی نه سپرده بودش به همسایه، نه صحت جسمانی بچه اون مشکل خورده بود، نه تربیت اخلاقی طفل مشکل خورده. حالا 2 ساعت هم مادر گذاشت رفت، این که کافی نیست. عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی که صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل رو در معرض خطر قرار بده. این یکی. حالا مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی که حرف کلی بود چی هست؟ یکی این که به الکل، مواد مخدر یا قمار اعتیاد زیان‌آور داشته باشه. مثلا اگه کسی یه ماه یکی تفریحی تریاک میکشه، اینو اعتیاد زیان‌آور به مواد مخدر نمیدونن. اگه مثلا 6 ماه یکی میره قمار میکنه، اینو اعتیاد زیان‌آور به قمار نمیدونن. اگه کسی مثلا تفریحی تو جشن‌ها مشروبات الکلی مصرف میکنه، اینو اعتیاد زیان‌آور به الکل نمیدونن. اولا باید بشه گفت بهش معتاده به اینها، ثانیا باید گفت این اعتیاد زیان‌آور باشه، یعنی به گونه‌ای باشه که انحطاط اخلاقی یا عدم مواظبت در خصوص صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بده. دوم، کسی که فاسد اخلاقیه، نه کسی که اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا داره هرگز بچه به این نمیدن. کسی که بیماری روانی داره ممکنه هر لحظه بیاد بزنه بچه رو نابود کنه و صحت جسمانی بچه در معرض خطر قرار بگیره بهش نمیدن. ابتلا به بیماری روانی تشخیصش با کیه؟ پزشکی قانونی. اگه کسی از طفل سوء استفاده کنه، مثلا به فساد و فحشا ببره بچه رو، یا اجبارش کنه که در مشاغل ضد اخلاقی وارد بشه، مثلا بره قاچاقچی شه، بره تکدیگر شه، بره گدای سر خیابونا شه، این رو بچه در اختیارش نمیذارن. اگه کسی بچه رو ضرب و جرح خارج از حد متعارف بکنه، دفعه اول هزانت ازش نمیگیرن، اما اگه تکرار کرد میگیرن ازش. برای همین دفعه اولش رو پرونده درست کنین که پزشکی قانونی بره ببینن بچه رو در حد خارج از متعارف زده، تا سری دوم کرد به سرعت دادگاه هزانت طبق ماده 1172 قانون مدنی مصوبه 1376 ازش بگیره. حالا چه کسای حق دارن تقاضا کنند تغییر هزانت ها؟ 1، اقربای طفل. 2، قیم طفل. 3، رئیس حوزه قضایی که در حال حاضر باید بگیم چون سال 76 قانون تصویب شده دادستان. مرجع تقاضا کننده شدن یا اقربا طفل یا قیم طفل یا دادستان. مرجع صادر کننده حکم که دادگاه. شرایط چیا بود؟ این مواردی که گفتیم، ماده 1173 قانون مدنی موارد عدم صلاحیت صاحب حضانت برای داشتن حضانت رو گفت، چه پدر باشه چه مادر. پس فهمیدیم تا 7 سالگی، از 7 سالگی تا بلوغ که اولش به مادر میدین دومش به پدر، میتونه با ماده 1172 تحت شعاع و تحت تاثیر قرار بگیره. اما حق ملاقات، گفتیم حضانت رو کی به پدر و مادر میدیم؟ وقتی جدا از هم زندگی کنن. با هم زندگی کنن نمیدیم. حضانت و ملاقات اینجوریه، چون اگه با هم زندگی کنن که هر روز ملاقات میکنن بچه‌شونو. حضانت به مادر دادیم، ملاقات حق ملاقات به پدر میدیم. حق حضانت رو به پدر دادیم، حق ملاقات به مادر میدیم. طبق ماده 1174 قانون مدنی و ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوبه 1353 و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوبه 1354، حق ملاقات والدین با اطفال کمتر از یک بار در ماه نخواهد بود. یعنی دیر که بخواد یه قاضی به یه پدر یا مادر حق ملاقات بچه شده، میگه ماه یک بار. اما الان عرفاً هفته یک یا دو بار رو قبول میکنن. در مورد قرابت سببی، قرابت نسبی تموم شد. در مورد قرابت سببی که بالمصاهره هست، یکیش رابطه زن و شوهره، نفقه رو در این رابطه گفتیم. ازدواجشون هم گفتیم که یکی دیگه از چیزام اینه که شوهر میذاریم وسط و میگیم با کدومی که از خیشاوندان نسبی زن نمیتونه ازدواج کنه، یا زن میذاریم وسط و میگیم با کدومی که از خیشاوندان نسبی شوهرش نمیتونه ازدواج کنه. ممنوعیت نکاح زن نسبت به اقربای نسبی زنش و ممنوعیت نکاح زن نسبت به اقربای نسبی شوهرش رو در حوزه قرابت سببی مطالعه میکنن. پس یکی نفقه بود که گفتیم، یکم این مورد، و چون ممنوعیت نکاحشون مربوط به مدنی 5 اینجا گفته شما مطالعه کنید، ولی اصلش در مدنی 5 گفته خواهد شد. خدمت شما عرض کنم که ماده 1205 قانون مدنی اصلاحی 1370 یه موردی رو گفته که خیلی جالبه. در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، شوهر نفقه زنش رو یا نیست بده یا استنکاف هست و استنکاف میکنه از پرداخت، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد، دادگاه میتواند با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غائب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنها کفیل اونا قرار دهد، و در صورتی که اموال غائب یا مستنکف در اختیار نباشد، همسر وی یعنی زنه یا دیگری یعنی شخص ثالث با اجازه دادگاه میتونه نفقه رو به عنوان قرض بپردازه و از شخص غائب یا مستنکف مطالبه کنه. ببینید، نفقه زن و فرزندان به عهده کیه؟ به عهده شوهر که پدر بچه‌ها باشه هم هست. اگر مردی غیبت کرد یا بود و از پرداخت نفقه زن و بچه‌اش خودداری کرد، اگر دادگاه نتونه اینو ملزم کنه با حبسی چیزی، یعنی پس معلومه پرونده کیفری و حکم کیفری دادن زندان کردن مقدمه، اگر حتی زندانش هم کرد نشد، اشخاصی که حق نفقه دارن، مستحقین نفقه، اگر از دادگاه تقاضا کنن، دادگاه میتونه از اموال این غایب یا این خودداری کننده از پرداخت نفقه به میزان نفقه در اختیار زوجه و اگه بچه ها صغیرن و در اختیار سرپرست این بچه ها قرار بده. حالا اگر که اینو زندان کردیم، مالی هم نداره که بگیریم این کارو باش بکنیم، چی؟ میگه که اگر که اموال غائب در اختیار نبود یا مستنکف اموالی در اختیار نداشت، هم همسرش میتونه نفقه را از طرف شوهر قرض بده اینا مصرف کنم. هم شخص ثالث میتونه این کارو بکنه، اما اجازه دادگاه لازمه و بعد میتونه بره از شخص غائب یا مستنکر مطالبهش بکنه. ما یه حرفی داریم اینجا، قرض عقده، یکی از عقوده، عقد دو طرف میخواد، ایجاب و قبول، مقرض و مقترض. خب چجوری یه شخص ثالث میاد پولی رو قرض میده به کسی که اصلا حاضر نیست این عقد رو منعقد کنه؟ چون شوهره، میخوایم بگیم مقترض شوهره دیگه، یعنی ببخشید شوهره قرض گیرنده است دیگه. این شخص ثالثی که قرض دهنده است میخواد عقد قرض رو با کی منعقد بکنه؟ با کسی که اصلا حاضر نیست قرض بگیره، میگه تا بگیرم میخوام بگیرم بدن به اونا بخورن دیگه، نمیاد بگیره. چجوری اینجا از کلمه قرض استفاده کرد؟ تنها یه استدلال داره از نظر حقوق مدنی، و اون این که وقتی میگه شخص ثالث یا همسرش با اجازه دادگاه میتونه نفقه را به عنوان قرض بپردازه و بعد بره از اون غائب یا مستنکف بگیره، معلوم میشه دادگاه به عنوان ولی ممتنع، جانشین ممتنع، نماینده ممتنع، اینجا قرض دهنده، قرض گیرنده خودش نیست، نمایندش که دادگاه هست، ولی ممتنع، ولی مستنکف که دادگاه باشه، با اون عقد قرض رو منعقد کرده. یه طرف قرض دهنده است، یه طرف قاضی دادگاه، اینا با هم دیگه عقد قرض رو چیز کردن. قاضی اینجا به عنوان نماینده غائب یا ممتنع از پرداخت نفقه عقد قرض رو منعقد میکنه. لذا کی مدیون میشه؟ من نماینده بودم، از طرف کی این قرض رو گرفتم؟ از طرف غایب یا مستنکف از پرداخت نفقه، در نتیجه او بدهکار میشه. حالا این ثالث یا زوجه میتونه نفقه بچه ها رو بره از اون بگیره. آثار آخر قرابت هم که گفتم، یه زن رو میذاریم وسط، فامیلای نسبی شوهرش رو می‌بینیم، کدوم‌ها بهش محرمن، کدوم‌ها بهش نامحرم، با کدوم‌ها میتونه ازدواج کنه، با کدوم‌ها نه. یه مرد رو می‌ذاریم وسط راجب اقربای نسبی همسرش، اینا چه در دوران ازدواج چه در دوران پس از ازدواج. آخرین نکته این که اگر بچه‌ای متولد از زنا باشه، برای اینکه بفهمیم با کیا حق داره ازدواج کنه، با کیا حق نداره، چه دختر باشه چه پسر، فرض میکنیم این فرزند مشروعه. هر چی راجع به فرزند مشروع گفتیم راجع به این میگیم، و این موضوع در ماده 1055 قانون مدنی اومده، کتاب حقوق مدنی جلد اول دوره مقدماتی دکتر سید حسین صفایی، مشتمل بر دو بخشه. قسمت اولش در مورد اشخاص بود، قسمت دومش امواله. قسمت اولش که اشخاصه، موضوع درس حقوق مدنی یکه که تمام شد به شکر خدا. قسمت دومش که مربوط به امواله، موضوع حقوق مدنی دوه که انشالله بقیه رو وقتی که خواستیم مدنی دو توضیح بدیم خدمت شما عزیزان خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.